الله من الشيطان
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. خب جلسه گذشته ما عرض کردیم که باید با یه منطق روشنی تفریع و فروع کرد در موضوعات فقهیه جدید و بی‌پیشینه بر اساس ارکان حکم و بعضی ملابسات عمده مربوط به حکم رو گفتیم میتواند مبنا قرار بگیره و در نتیجه به نحوی 6-7 عنصر هست که در مقام تفریع فروع میشه اونها رو مد نظر داشت و با ملاحظه اون 6-7 محور و عنصر ذیل هر کدوم فروع مرتبط با اون رو مطرح کرد به این ترتیب یه سامانه و سازمانی پیدا کنه مباحث و مطالب مطرح شده در موضوع جدید. مسئله استنساخ و کلینگ به هم تا سازی هم از همین قسمه، طبعا نیازمند به تفریع فروع هست چون پیشینه نداره و چندان که باید در این موضوعات بحثی صورت نگرفته و عمدتا اگر چیزی در اختیار هست به استثنای بعضی رسالاتی که نوشته شده غالبا در قالب استفتاءاته که فقهای ما بسته به استفتاء افتاء کردن و فروعی رو طبعا بیان کردن، ضمن این که در مقام افتاء به ادله و مبانی نپرداختند. ما گفتیم بر او اساس ما میتونیم تفریع و فروع کنیم و مسائل رو طبق یک چارچوب و منطق مشخصی تر کنیم و پیش بریم. قبل از اینکه وارد شیم در مجموع میشه گفت که فقها از عامه و خاصه در قالب شاید بشه گفت که 4 یا 5 نظریه آرایشون قابل دستبندی است. گرچه این دستبندی که داریم طرح میکنیم اجمالا ممکنه جامع نباشه ولی بیشتر در مستوای نگاه اجمالی در حقیقت میخوام بگیم که این دستبندی رو میشه ارائه کرد که فقها چند گروه هم یا چند نظر در زمینه این موضوع استنساخ وجود داره. قول به حرمت مطلق داریم، علل اطلاق استنساخ رو حرام میدانند، چه استنساخ بشری و چه غیر بشری. اگر راجع به حیوانات هم استنساخ صورت بپذیره، مثلا سلول بنیادی تولید چه و تبدیل به جنین و هم بشه، میگن جایز نیست که بحث میکنیم، بعضی ادلهشون هم طرح خواهیم کرد. گفتیم چون استنساخ در یک تقسیم به کلی و جزئی تقسیم میشه، کلی عبارت هست از این که در مقام در واقع استیلاد و فرزندآوری از سبک استنساخ استفاده بشه و در واقع سلول بنیادی احیانا تولید شه یا با تقسیم احیانا سلول بنیادین ما دو جنین رو بتونیم، زمینه پیدایش دو جنین رو فراهم کنیم، یعنی انجابی و استطعامی. انجابی یعنی همون فرزندآوری، باروری در واقع. استطعامی یعنی تو همسازی، یعنی دوغلو سازی در واقع، دو همتاوری. ما بخواییم دو جنین رو به وجود بیاریم که ممکنه از همون سلول اولیهی که با تلقیح اسپرم و اوول در رحم زن مثلا به وجود میاد، همون تقسیم بشه به دو بخش که هر کدوم استعداد و ظرفیت تکثیر دارند و تکثیر میشوند به انواع سلولهای مورد نیاز برای پیدایش جباره و اعضا. به این ترتیب به اصطلاح میشود دوغلو سازی کرد، دو همتاوری کرد. حالا چه با سلول بنیادین صناعی ما بخواییم فرزند آوری کنیم در با روند انجابی طی بشه، چه از سلول طبیعی با تجزیه و تقسیمش بخواییم دو زمینه ایجاد کنیم برای پیدایش دو جنین، و چه به نحو جزئی یعنی در مقام علاج کاربرد استعلاجی در وقت استنساخ. اونجا همتاسازی کامل نیست که یک انسان رو همتاشو بسازیم، ولی همتاسازی جزئی عضوی، یک عضوی از بین رفته، آسیب دیده و اون عضو رو برویانیم به صورت به اصطلاح بهره‌برداری از سلول‌های بنیادین، اون عضو رو از نو ترمیم کنیم. هم استیلادی دو نوعش رو علل اطلاق گفتن جایز نیست حتی در غیر بشری، هم احیانا عضوی رو بعضی، گرچه اینا آراء نادری ممکنه باشه ولی برحال قائل داره، و احیانا بسا کسانی بوده باشن رأی مطلقشون شامل حکم اولی و ثانوی هم احیانا بشود. حکم ثانوی از الا حزن و المسئله به حد ذاتی ها، مسئله خودی به خود ملاحظه بشه، حکمش چیست؟ این حکم اولیه. یه وقتم هست به اعتبارات مختلف به عناوین گوناگونی ما مسئله رو میبینیم، چون موجب ضرر میشود، چون شرایط اضطرار است، بین اعتبار اون میشه ثانوی. احیانا یه نظریه اینه، القول بالحرم مطلقا البشری و غیره، الاستیلادی و العضوی، الاولی و ثانوی. همه فروض رو کسانی هستن بین فقهای شیعه، شاید کسی نبوده باشه، من ذهنم نیست، خاطرم نیست، ولی ممکنه غیر شیعه و احیانا غیر مسلم، هرچند اطلاق فقهی به اونها نمیشه، ولی خود رأی شرعی میدن اونها برای مذاهب خودشون. بعضی از مذاهب علل اطلاق جایز نمیتونن. عمده مسئله شونن دلیلشون میاست که دخالت در خلقت و ورود در شؤون خالقیت صحیح نیست، و گاهی اگر بعضی دیگه در بعضی از انواع و اقسام تحریم میکنن، میگن که این حتی در حد شرک، از بعضی از آیات هم اینو استظهار میکنن. قول دوم، جواز استنساخ مطلقا. همین اون انواعی که در بالا عرض کردیم حرمت مطلقا، بعضی هم گفتن هیچ اشکالی نداره استنساخ علل اطلاق حتی در بشری، که البته قائل بشری خیلی کم داره، اگر کسی بوده باشه، فقیه بوده باشه، معمولا رأی نمیدن. ولی به هر حال راجع به غیر بشری در حیوانات و احیانا انواع استیلادی و استطعامی در حیوانات و یا کلی و جزئی، یعنی علاجی و عضوی، و یا ایجاد در واقع جنین و یک انسان کامل، همه رو احیانا جایز میتونن. دیدگاه سوم، تفصیل بین استنساخ بشری و غیر بشری است. این تقریبا قریب به نظریه مشهوره. این غالب فقها ها در غیر بشر اجازه میدن و در بشر منع میکنن، یعنی استنساخ بشری جایز نیست، اما در استنساخ در غیر بشر به اشکال مختلفش ایرادی نداره. به اعتبار خسارات و زیانهایی که محتمل بر حیات بشر وارد شه و تهدیداتی که برای بشریت ایجاد میکنه و احیانا مضراتش غیر قابل پیشبینیه و احیانا بسا احتمال میره پایان ناپذیر باشه، اینجور است که در یه نسل احیانا اگر نسلی از طریق استنساخ به وجود اومد، مثلا اون نسل مبتلا به بعضی از فرض بیماری ها باشه، ممکنه که شبه ژنتیکی گویی مثلا در نسلهای بعد هم احیانا باقی بمونه، احتمالش چون مطرح هست، حالا احیانا باید براز علمی هم این بررسی بشه. کلن میگن که در بشر به هیچ وجه نباید اقدام بشه و شاید حتی در استنساخ جزئی و استعلاجی هم از صحبت که بعضی دیگر احیانا بین استیلادی انجابی فرزندآوری و بین استطعامی احیانا تفاوت و تفصیل قائل میشن. میگن که ما اگر بیاییم سلول بنیادی احیانا تولید کنیم که اون به جنین و حمل تبدیل بشه و انسان بشود، این اشکال داره، اما استطعامی با کمک گرفتن از سلول طبیعی این کارو بکنیم، این ارادی نداره. سلول رو تقسیم کنیم به مثلا دو قسم، چون که به صورت طبیعی هم احیانا در رحم ممکنه این اتفاق بیفته و احیانا دو قلو و سه قلو به اصطلاح بار بیاد، ما به صورت صناعی در واقع بیاییم سلول بنیادین در رحم رو که از تلقیح منی مرد و تخمک زن به وجود آمده ملقح شده، ما در واقع دوقلوسازی کنیم، دو همتا سازی، سه همتا سازی کنیم. از سلول طبیعی اشکال نداره، چون اینا استنساخ دیگه، چون ما دو نسخه سه نسخه ایجاد میکنیم، از این جهت میگن استنساخ. استطعام هم استنساخ، گفتیم در اصطلاح بحث اصطلاحی که استنساخ طبیعی داریم، همین دو قلو سازی ها استنساخ دیگه، یعنی به طور طبیعی دو تا احیانا جنین در رحم شکل میگیره، این دو نسخه شدگیه باز هم ولی طبیعی. یه وقت هم هست که از همون سلول طبیعی باز دو نسخه سازی میکنیم، پس کنید تقسیم میکنیم سلول رو، ظرفیت و استعداد داره، تبدیل میشه به جنین و تکثیر میشه، اعضای جوارح مورد نیاز انسانی به وجود میاد. یه وقت هم انجابیه، یعنی ما سلول بنیادی رو پدید میآوریم با فرایندی که توضیح دادیم. گفتن که استیلادی و انجابی که ما سلول تولید کنیم که سلول بدل به جنین بشه اشکال داره، اما اگر با فناوری بتوانیم سلول بنیادی ملقحه موجود در رحم زن رو مثلا به دو نیم تقسیم کنیم و خود اونها بشوند دو تا سلول بنیادین، عملا و تکثیر پذیر باشن، همه توان بشن و تولید کنن سلول های مورد نیاز همه اعضا و جوارح جنین رو و دو تا بچه در اونجا به این شکل بگیره، بعضی گفتن این اشکالی نداره، چون ما در واقع اصل سلول رو ایجاد نمی کنیم، سلول موجود طبیعی رو داریم تقسیم می کنیم. نظر پنجم که البته ممکنه بعضی از اینا که من دارم عرض بکنم فرضی باشه ها، یعنی همه اینا رو من مشخصا بر نخوردم بگم قائل داره، ولی کم و بیش گاهی فتاوا و بعضی نظرات که از آیین مراجع اخذ میشه برمیاد که این تفصیل ها میتونه به اصطلاح فرض بشه. تفصیل پنجم این است که بین استیلادی و استطعامی با استعلاجی تفاوت بگذاریم. به هر حال یه وقت ممکنه که در واقع به صورت ایجاد سلول بنیادین ما اقدام میکنیم و جنین پدید میاد، این روند رو طی میکنیم، یه وقت نه صرفا برای حیث در واقع استعلاج برای مثلا ترمیم عضو فقید از بین رفته آسیب دیده اقدام میکنیم. گفتن که کار استنساخ استعلاجی اشکال نداره، علاجی عضوی و جزئی، و اما استیلادی و احیانا استطعامی اشکال داره. استیلادی رو بگیم اینمون انجابی، باربر سازی، در واقع باربری، استطعامی دولو سازی، این اشکال داره. اما استعلاجی برای اینکه ما عضوی از بین رفته آسیب دیده رو ترمیم بکنیم با کمک گرفتن از سلولهای بنیادین، این اشکالی نداره. به طور اجمال اگر بخوایم در واقع بگیم چند نظریه وجود داره، این پنج نظریه ظاهراً به مثابه اقوال موجود قابل استناد به فقه هاست و یا حداقل مثابه وجوه. اگه بعضی از اینها وجه مورد پذیرش بعضی از فقه ها یا فقه ها نبوده باشد، احیاناً صاحب رأی نداشته باشه احیاناً، ولی به عنوان وجوه هم لاقل می شود اینها رو مطرح کرد. از صحبت که ما حالا در این قسمت دیگه به بحث اصطلاحات مراجعه نمی کنیم، توضیحات که دادیم ظاهراً باید درست بشه. حالا آقای دکتر میزاپور تشریف دارن و فندشون اگر نکته‌ای در موضوع شناسی داشته باشن، اگر تبیین هایی که ما کردیم یه وقت درش خدشهی باشه، شما مطلب خاصی داریم بفرمید.
بیشتر تفاوت بین استیلادی و استطعامی که شما فرمودید با استعلاجی، خب شاید مثلا به صورت مشخص در خیلی از الان بیماری هایی که وجود داره از خود سلولی فرد یا مثلا فرزندانش استفاده می کنن برای فرایند درمان بیماری، یا حالا اطرافیانش، یا حالا مثلا در حال حاضر بند ناف در واقع جنین یا فردی که تازه متولد شده ذخیره سازی میشه برای اینکه در آینده از همون استفاده بشه برای فرایند به درمانی خودش. این به نظرم خب چون عملا منبعش خود فرد، خود اون کسی که بعدا میخواد تحت درمان قرار بگیره و از چیز دیگه هم گرفته نشده، از خودش هست، صرفا یه فرایند کشت سلول اتفاق خواهد افتاد تمایز و بعدا هم ازش استفاده میشه. حالا به صورت خاص خصوصا برای نارسایی های غریبی یا در واقع نارسایی های مربوط به بافت استخوانی و یا ترمیم بافت های خاص بدن که بازسازی توشون به سختی اتفاق میفته، الان بالاخره این فرایند درمانی وجود داره، کاملا هم تایید شده هست. در اینجا باید در واقع ما عملا خب دیگه نمیتونیم تفسیر اینجا قائل بشیم که حالا از یک فرد دیگه گرفته شده یا از یک مجموعه دیگه گرفته شده، اما منبعش خود فرد، خود فرد در زمانی که متولد شده ازش این سلول‌ها استخراج میشه، بعدن فریز میشه و نگهداری میشه، شاید سال‌ها بعد ازش استفاده بشه. این یه به نظرم نکته است که در فرع این موضوع میشه بهش توجه کرد. نکته بعدی هم به هر حال حالا فرایند ترکیبیه، یعنی این که از در واقع چند حالا فرد یا مثلا دو یا چند نفر اجزای مختلف سلولی کنار هم قرار بگیره و نهایتاً یک سلول جدید ایجاد بشه و از اون بخوایم در واقع تغییراتی رو حالا چه برای فرایندهای درمانی چه برای فرایند در واقع تکثیر نسل یا حیوان استفاده کنیم. این هم به نظرم حالا حداقل چه گفتش که داره اجرا میشه در نمونه‌های گیاهی، حداقل ما داریم می‌بینیم که داره اجرا میشه در حیوان و انسان خب کمتر. این هم به نظرم فرع مهمیه که باید بهش توجه کنیم. موضوع اول به نظرم موضوع مهمیه، شاید نتونیم مثلا هرچی بهش وارد بکنیم و در واقع جزء همون جواز مطلق شده قرار بگیره.
بله، حالا با جلسه گذشته شما تشکر نداشتید، اول جلسه شروع کردم یه منطقی رو برای تفریع و فروع عرض کردیم که بر اساس او همه اون فروضی که به ذهن انسان خطور میکنه احتمالا با اون منطق ساماندهی میشه، صورتبندی میشه، یکی بحث میشه. همین یک دو مورد هم که اصلی فرمودید باز در واقع میتونه زیل منطقی که توضیح دادیم احیانا قرار بگیره و قهرا بحث خواهیم کرد. ولی من بیشتر نظرم این بود که ببینیم در همین تبیین انواع در واقع استنساخ اگر نکتهی به لحاظ موضوع شناختی باشه بفرمید که ظاهرا به همین ترتیب است. من خیلی ما در واقع هفت محور رو گفتیم باید ملحوظ داشت در مقام تفریع فروع در مباحث جدید. حالا در مباحث موجود، مباحثی که حتی ادبیات غنی هم داره، اون منطق میتونه منطق خوب باشه برای کلن تنظیم فروع یک باب فقهی. بخواییم با یه منطقی غالبا خب فقهای ما هم با یک ذهنیتی و در نحوه ارتکازی فروع رو پشت سر هم میارن و قاعدتا میتونن این منطقش رو هم توضیح بدن، ولی به اون شکلی که ما عرض کردیم به نظر میاد که به نحوی است که شاید چیزی از قلم نیفته از فروع یک باب فقهی و بر اون اساسا بحث رو جلو خواهیم برد. حالا بعد از این قضیه اولی مسئله که مطرح شد این بود که گفته بشه که در فرایند تولید سلول های بنیادین ممکنه که ما به نحوی نسبت به اقتضاعات احکام الهی و چه احکام تکوینی چه احکام تشریعی دخالت کنیم. به هر حال هستی بر اساس یک چارچوبه‌ای قوام گرفته، عالم تابع یک نظامی است و ما اگر ورود کنیم احیانا بعضی از تصرفات رو و تغییرات رو در خلقت ایجاد کنیم، این با اهداف و غایات و مقاصد تکوین الهی ملافات داشته باشه، چون ما با تصرفمون داریم تغییرات ایجاد میکنیم، مثلا تنوع گیاهی رو احیانا آسیب میزنیم، کاهش میدیم، تقلیل میدیم، یا حبایه رو در هم میآمیزیم. به هر حال یک حیوانی طبیعتی داره، اون طبیعتش تابع اون روند طبیعی پیدایش و رشد و احیانا بزرگ شدنشه، و یا احیانا به همون شکلی که سلول بنیادین طبیعی به وجود میاد در رحم، به همون صورت اگر طی فرایند بشه و متولد بشه سلامت خواهد داشت، در معرض بیماری های نخواهد بود، مثلا عمر طولانی خواهد داشت. اما اگر ما از یه فرایند دیگری استفاده کنیم ممکنه که یه سلسله آثار سو داشته باشه، مثلا راجع به همین نعجه دولی که به هر حال هم از سه نژاد استفاده کردن برای تولید این بره این گوسفند و هم گفت گفته میشه که مثلا از اون به اصطلاح گوسفند مادر در سنینی ازش این سلول رو تخمک رو ظاهرن گرفتن که بعد این گوسفند که متولد شد، این بره که متولد شد، به دلیل این که او در سن 6 سالگی مثلا بوده، اون اصل در واقع از اون به اصطلاح سلول تخمک رو گرفتن و گوسفند عمر طبیعیش 12 ساله، این گوسفندی که به وجود اومد سر 6 سال فوت شد. یعنی انگار 6 سال رو سپری کرده بوده در قالب اون گوسفند اصل در واقع. مثلا بیان آقا انسان ها رو اگر این کار رو بکنیم ممکن همین تجربه تکرار شه، یا حتی حیوانات رو این کار میکنیم عمرشون مثلا کوتاه ممکن بشه. اینا حد زدن، گفتن که جهتش اینه که به طور طبیعی گوسفند مثلا 11-12 سال عمر میکنه و این گوسفند 6 سال عمر کرد برای این که از یک گوسفند 6 ساله تخمک رو گرفته بودند و اون فرایند تولید سلول بنیادی طی شده بود و بخشی از عمرش انگار مصرف کرده بود، فلزا مثلا زود از دنیا رو فرض کنید مرد. نه حالا بالاخره این حدس ده احتمالا اون چه که حالا گفته شده نمیشه تو مقالات اینجور می نویسن، حدس می زنن که جهت کوتاهی عمر گوسفنده مثلا اینه. یا گاهی میگن که کسانی که یعنی فرزندانی اگر در خصوص انسان هم اگر ما این فرایند رو طی کنیم احیانا در معرض یک سلسله بیماری خاصن و احیانا ممکنه که دچار بعضی بیماری های ویژه بشن، خاص بشن. مثلا فرض کنید و ما داریم انسانی رو به دنیا میاریم که در معرض رنج خواهد بود، در معرض بیماری های خاصی خواهد بود. یا مثلا راجع به گوسفند میگن مثلا فرض کنید که گوسفند 6 پا به وجود اومده، حالا عکسش هم میذارم میگم ببینید این گوسفند 6 تا پا داره. این جهت این است که غیر طبیعی این به وجود اومده، این اختلالاتی که در تولید در واقع اعضا به وجود اومده مال این روند غیر طبیعی. بالاخره این سلول بنیادین صناعی و صنعتی که به وجود اومده مثل سلول طبیعی تکثیر میکنه خودشو، یه سنخه از سلول ها رو برای ساخت فرض کنید قلب، یه سنخه رو برای ساخت مغز، یه سنخه رو برای ساخت خون، یه سنخه از سلول ها رو تولید میکنه برای مثلا پوست، برای استخون، برای حتی مو، همه اعضا و جواره رو تولید میکنه. طبیعیش طبیعیه و احیانا در روند طبیعی شاید طبیعت او رو مناسبتر هدایت میکنه، این سلول ها مناسبتر هدایت میشوند. اگر 4 پا باید گوسفند داشته باشه هم 4 پا به وجود میاد، اما در این سلول غیر طبیعی احیانا ممکنه اون هدایت که باید صورت بپذیره، چون یک نظام هدایتی بسیار پیچیده در وجود موجودات هست، همین موجودات از جمله موجودات زنده و زیستور، یک نظام هدایتی بسیار مرموز، بسیار پیچیده، بسیار بسیار عظیم حاکمه. وقت ما وقتی دستکاری میکنیم شاید اختلال در اون روند و نظام هدایتی ایجاد میکنیم و این میشود که مثلا به جای 4 مثلا دست و پا 6 تا دست و پا به وجود میاد. مثلا فرض کنید الان مطرح میکنن
استفاده نکنن
ازش. بله، حالا اون که در شرط طبیعی هم همینه، یعنی اگر فرض کنید بعضی از بیماری های ژنتیکی در بعضی از نسل ها باشه احیانا میتونن پیشبینی کنن، پیشگیری کنن، معالجه کنن، نسل بعد مبتلا به اون بیماری نباشه. این درست، ولی اینا میگن که این نیست که بگید مثلا در انتخاب سلول به اصطلاح مثلا تخمک احیانا یا سلول جسدی جسمی احیانا مثلا بی‌دقتی شده. نه خیر، اصلا این روند اشکال داره، چون ما به صورت غیر طبیعی سلول رو تولید میکنیم، این اختزاش بعضی بیماری هاست، اختزاش بعضی خطراته، بعضی کاستی هاست احیانا. در مجموع چون این به صلاح جهات رو طرح میکنن. حالا این قسمت اولیش یه مداری شبهی کلامی به حساب میاد، ولی بعدش برایش فروع فقهی مترتبه. من حالا اینو که نوشتم این نکات رو طرح میکنم، میگن آقا التدخل فی الخلق است، این دخالت کردن در روند خلقته. ما چه حقی داریم که به عنوان انسان در فرایند خلقت الهی دخالت کنیم؟ یا تغییر در خلقت الهی است احیانا، و البته بعد خود استدلال میکنه میگن همه همین و ممنوعه، خلافه. تغییر در خلقت الهی است. شما به هر حال به طور طبیعی انسان ها متنوعن، حیوان ها متنوعن، گیاهان متنوعن، و به نحو طبیعی یکی کم استعدادی، یکی پر استعدادی، یکی قدرتمندی، یکی ناتوانه، یکی رنگ شنان اون دیگه رنگ طور دیگه است. آیات هم که فراوان شاهد میارن. و شما وقتی میاد تصرف میکنید دارید در خلقت رو تغییر دارید میدید. حالا خلقت رو تغییر میدید در یه فرد مثلا، در یک مصداق، در یک مورد تغییر میدید. احیانا آقا جلسه گفتیم مثلا میگن آقا شما بیایید سلول بنیادی رو از سلول های مولد مثلا اینشتین درست کنید و بعد فرض کنید شدنی باشه، بعد بیایید یعنی مثلا به جای سلول به صلاح تخمک که از زن دریافت میشه و نشه ژنتیکش تخلیه میشه به یه سلول دیگه هم جسدی باز همین کار میکنن و منتقل میکنن نشه ژنتیکی رو. فرض کنیم اگر از یک مردی بتوان این کار رو کرد، یا مثلا همون سلول جسدی رو که بناس نقشه ژنتیکیش رو وارد سلول تخمکی بکنن از اینشتین بگیرن، اون بچه هم که به وجود میاد اینشتین بعدی بشه، وقت بیان یه مرتبه وجود اینشتین رو تکثیر کنن، مثلا یواش یواش کل عالم و نسل اینشتین بگیره، همه نابغه باشن. این اشکال داره. نباید بگیم کار خوبیه، فکر کنیم مثلا خوبه دیگه همه نابغه باشن، اینجوری نیست، همه رستم بشن مثلا فرض کنید. یعنی این تغییر در خلقته. خلقت با همین مجموعه تفاوتهاش خلقت درسته. خدا متعال این سامانه رو، این سیستم رو، این نظام رو در واقع با همه خصوصیات و تفاوتهاش به وجود آورده. خود این تفاوت‌ها از آیات الهی و من آیاتی هم قلق لکم، یکی که تفاوت زبانی، رنگی، همین ها در واقع نظام خلقت هست. و شما در فرد تصرف میکنید، خلقت خدا رو تغییر میدید، به تدریج جامعه رو خلقتش رو تغییر میدید، به تدریج محیط زیست رو خلقتش رو تغییر میدید. این تغییر در خلقت الهی و جایز نیست. شما باید که تر میکنن. یا نظیر شاید مثلا حرمت سحر و جادو. خب یک از جهاتی که احتمالاً در سحر و جادو مطرحه در حرمتش این که آقا بالاخره این شبه اعجازه و این در واقع منشأ مشکلات عقیدتی برای مردم مثلا فرض کنید میشه، و به این ترتیب ممکنه در واقع فرایند و پدیده اعجاز زیر سوال بره احیانا. این نباید این کار بشود چون شبه اعجاز میشه. یا اینکه در این به اصطلاح تعدیل خلیات، در این به اصطلاح تغییراتی که ما در سلول‌ها ایجاد میکنیم، این در واقع بازی با شخصیت و وجود خلایق الهی است. ما چه کاره ایم که بیاییم مثلا فرض کنید که روی حیوان بریم تغییرات ایجاد بکنیم، دستکاریش بکنیم، و گاهی مثلا فرض کنید که جنین تولید میکنن با سلول بنیادین، احیانا بعد اون جنین رو تجزیه میکنن برای اینکه از سلولاش استفاده کنن، از اعضاش استفاده کنن. خب این در واقع خلاف اخلاق احیانا به لحاظ شرعی هم حتما اشکال داره، به لحاظ فقهی، که ما داریم با یک موجودی که زنده است چنین معامله میکنیم. و احیانا در مجموع فرایندی که به نحو طبیعی و عادی اتفاق میفته در چارچوب زوجیت و ایناست، فرایندی که در طبیعت وجود داره، همون ترتیبی است که خودرو گیاهان درختها میروین، سیر خودشون طی میکنن، توزیع میشن، پخش میشن، بارور میشن. این رویه های طبیعی رو ما به هم میزنیم. در مجموع همچین جهاتی رو به اصطلاح مطرح میکنن که بگن هر یک از اینا ولو مبنا مبنای کلامیه ولیکن نتیجه فقهی میشه ازش گرفت و فروع فقهی بر اینها مترتبه و جایز نیست.
تو کلام بحث میکنن میگن که افعال سه قسمه، فعلی هستش که مختص به خداست، فعلی که مختص به عبد، فعلی که مشترکه. بعد دقیقا مثال میارن میگن که فعلی که مختص به خداونده مثل خلقه، یعنی خاص خداونده و اصلا کسی نمیتونه مثل اون میاره. پس یعنی میخوام بگم که اونجا وقتی مبنا داره که خلقت یه امریه که مختص به خداونده، پس هر آنچه که ما اینجا انجام میدیم پس این دخالت در خلق نیست، با این مبنا میتونیم بگیم.
خب یکی از پاسخش اینه که اصلا تولید سلول بنیادی خلقت نیست. ظاهرا تو که جلسات هم اشاره کردیم اون اول در موضوع شناسی که واسه خلقت نیست. در واقع اگر این هر تصرفی رو بگیم خلقته، مثلا بشر دیگه اصلا نباید تکون بخوره.
نه من میخوام بگم، حتی میخوام بگم که ما از کلام بریم، شما الان از این ور میرید که میگی موضوع اصلا این نیست که اینا شناختن. من میگم اصلا تو کلام وقتی اومدم دارم میگم که یه فعلی دارم که مختص به خداونده، پس هر اون چه که این طرف اتفاق میفته خلق نیست. یعنی میگم از این وقت ما خلق نمیکنیم اینجا، خلقی که خدا داره ها، یعنی اون خلق رو ما بفهمیم که خدا چجوری خلق میکنه، این مختص به خداونده. پس هر آنچه که غیر از این اتفاق میفته میگن یا فعل بهش میگن فعل تولیدی یا فعل مباشر.
خب میخوایم بگیم که به لحاظ ماهوی این عمل خلقت نیست.
خب خلقت نیست
چون خلقت در خود قرآن هم به چند معنا به کار رفته، ولی اون خلقتی که حالا به تعبیر شما متکلمین اختصاص به حق تعالی داره، خلقت از عدم به وجوده، مثلا اینو میگیم خلقت. اما جان بله نفس آدمی مثلا فرض کنید قادر تصاویر رو بسازه با قوه واهمه، بساز به
همیشه تصویر داره، بدون هیچ چیزی نتونسته،
اختباسیه دیگه. به هر حال ممکنه از با قوه واهمه بتونه چیزی رو که نیست بیافرینه. بله درسته، باز فطرت نیستون، یعنی بی پیشینه نیست، از یه پیشینه الهام میگیره، اقتباسه. باز حالا بخوایم اگر وارد شیم که میزان بس کلامی میشه زیاد ورود نمی کنیم، باید بگیم به لحاظ ماهوی اصلا این افعال خلقتن و آیا اگر خلقت قلم داد بشود این متخصص داره خلق میکنه یا خودش ابزاره. همونطوری که یک وزش باد میتونه گرته خرمای نر رو به خرمای ماده منتقل کنه، اسباب ابزاره، اون ایجاد نمیکنه. همونطوری که در روند مثلا پیدایش جوجه در دستگاه با استفاده از همون قوانینی که خدا متعال وضع فرموده روند و تند و سریع میکنه، به جای 21 روز مثلا 21 ساعته جوجه رو مثلا فرض کنید تخم مرغ تبدیل به جوجه میکنه. اینو ما میگیم این کار رو کرد. نه خیر، یه اسبابه، حتی یک موجود فاقد اراده این کار میکنه، بعد همین کار داره میکنه. این نمیگیم ما خلقت، این خالق بهش اطلاق نمیشود. اگرم مثلا کسی چیزی بگه به صورت استعاری ممکنه یا خالق کذا، ولی در واقع راجع به مثلا استاد فرشیان ما پس کنید همه تعبیر کردن، ظاهرا ما هم تو بیانی گفتیم مثلا خالق تابلو اسرارشورا، یعنی واقعا اون خلق کرد. نه خیر، او الهام گرفت، اقتباس کرد از تصاویری که در ذهنش داشت، از زیبایی هایی که در ذهنش بود، مفاهیمی که در ذهنش مرتکز بود، اینها رو به روی تابلو، روی بوم فرض کنید آورد. اینا خلقت نیست، ابداع نیست. بله دیگه. اشکالش اینه که انسان نمیتونه خلق کنه، برای اینکه خلق یک امر ملکوتیه. خلق به این تصرفات و تغییرات و فعل و انفعالات ملکی نمیگن. اصلا خلقت یه امر تکوینیه، ملکوتیه. در واقع علل ملکوتی و نظام ملکوتی خلق رو به وجود میاره، از جنس ملک نیست. اینطور نیست که شما بیاد بگید خیلی خوب بگه، اگر میتوانست میمد میگفت خیلی خوب، من از این خاک خدا متعالم از همین خاک سلول پدید آورده، انسان پدید آورده، من این کار میکنم. او باز داره از موجود زندهی به نام سلول، کوچکترین موجود زنده، با قواعدی که خدا متعال قرار داده و نظام علی که وضع فرموده استفاده میکنه. در نتیجه این وسیله میشه، مقدمه میشه، موعد میشه که علیت ملکوتی الهی اتفاق بیفته و احیانا روح در کالبد او دمیده شه. یعنی خلقت اون امر ملکوتی و ماورایی هستن، یه امر ماوراییه. خلقت یه امر ملکی و طبعی نیست. شما مگه خود بفرمید؟ نه آیه سرش کنم آیه امره باشید.
نوع جنس این صفت خالقیت بر خدا به حساب میشه، میشه خلقیت خالقیت از جنس علت هستی بخش، ولی برای غیر خدا میشه علت خالقیتی که مثل علت.
بله، به هر حال حالا ما توضیح کلامی دادیم اجمالاً به اختصار راجب یکی که نام همینطور بالا فقط از باب این که بگیم که چه شبهاتی مطرح این موارد رو عرض کردیم، ولی خب مطالبش رو نوشتیم که همین شبه اعجاز رو و موارد دیگر رو همینطور که حالا ببینیم بیشتر در قالب بحثای در فروع فقهی انشاءالله بحث رو دنبال میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.